بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شنوندگان محترم و همینطور دستاندرکاران برنامه، در خدمتون هستم.
خیلی ازتون ممنونم. یه بخشی رو آقای دکتر میثمی به اتفاق بشنویم، برمیگردیم گفتگو شما رو آغاز میکنیم.
گزارش مردمی.
از ملت عزیز تقاضا دارم در بحث مبارزه با ویروس کرونا دستورالعمل‌های ستاد ملی مبارزه با این امر را به دقت رعایت نمایند و همه دستگاه‌های حکومت موظفند به دقت مصوبات این ستاد را که از پشتیبانی شورای عالی امنیت ملی برخوردار است رعایت کنند، چرا که به سلامتی مردم عزیز مربوط است.
خب آیه دکتر میثمی، توضیحات رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس دستگاه قانونگذاری کشور رو شنیدیم. میخوایم به بحث مواجهه اجتماعی مردم با بیماری کرونا بپردازیم. گاهی در فضای مجازی مردم شوخی میکنن، گاهی بی‌توجهی میکنن و توصیه هایی که میشه اینکه سفر نرید، سفر میرن، به گونه ای که توصیه های ایجابی تبدیل میشه به اقدامات سلبی مبنی بر اینکه جاده ها رو ببندن، اجازه ورود به شهرها رو ندن، تو بعضی از شهرها برخورد بکنن با مسافران و موضوعاتی از این دست. آقای دکتر سوری هفته قبل که مهمان برنامه ما بودن تأکید کردن به اینکه بایستی شهرهایی که درگیری بیشتری دارن باید قرنطینه بشن. حالا اگر هم ما نمیتونیم قرنطینه به اون معنایی که تو چین شهر ووهان کردن انجام بدیم، بایستی سطوح مختلفی از قرنطینه رو لحاظ بکنیم، این سطوح رو رعایت بکنیم. و الان اگر اسم اون رو قرنطینه نگذاریم، اقدامی که صورت دادن برای بستن جاده ها، میتونیم بهش بگیم برخی محدودیت ها برای مقابله با کرونا. خب یه بچش حاکمیتی است، یه بچش اجتماعی است. بی تردید تمام کسانی که از مقامات مسئول اظهار نظر میکنن میگن مشارکت مردم اگر نباشه بی تردید تأثیری نخواهد داشت مقابله با کرونا. امید میره به اینکه حداقل دیروز من آقای جانپور صحبتاشون رو گوش میکردم، گفتن که در تهران داره در واقع میشه گفت اپیدمی این بیماری داره کنترل میشه و در شهرهای مختلف کشور هم داریم این کار رو صورت میدیم. اشاره شده به اینکه به لطف خدا در برخی شهرها موردی از کرونا دیده نشده، یکی بوشهر، یکی مهاباد، تا دو سه روز گذشته کرمان بود که الان 16 مورد اعلام شده در شهرها. خب تو این شهرها چه اتفاقی افتاده آقای دکتر میثمی که اونجاها ما شیوع کرونا رو نداریم اما تو برخی شهرها داریم و این مقدار زیاد هم هست؟ در خدمتتون هستیم.
ببینید، نکته بسیار مهمی که وجود داره این هست که مادامی که ما از مسئولیت اجتماعی صحبت میکنیم، این موضوع فقط مختص مردم نیست و ما در سطوح مسئولین و سیاستگزاران و مدیران و همینطور در سطوح مراقبان سلامت و کادر درمان و پزشکان و همچنین مردم این رو باید که به طور مشخص داشته باشیم. از اونجایی که مسئولیت و در حقیقت نقش کلیدی این سه زیرگروهی که خدمتون عرض کردم میتونه که تأثیر کاملا متفاوتی رو داشته باشه، این هست که من فکر میکنم که مناسب هست که ما از این در حقیقت سه منظر به موضوع نگاه بکنیم.
خواهش میکنم.
یه نکته مهمی که وجود داره این هست که شما بالاخره به نوعی به موضوع عدم اعتماد عمومی نسبت به اون چیزی که صاحب نظران و یا دولت مردان مطرح میکنن صحبت میکنید، که خب این در حقیقت روند و موردی است که به خاطر خود کرونا شاید که اتفاق نیفتاده باشه، زمینه های در حقیقت طولانی تری براش وجود داشته باشه. مسئولین محترم و سیاستگزاران به خصوص در عرصه سلامت، اینجا بسیار بسیار مهم هست که مبانی شفافیت رو سرلوحه قرار بدن. ببینید، بالاخره جامعه مادامی که متوجه میشه که اطلاعات به طور کامل و شفاف داره ارائه میشه و با جزئیاتی که لازم و ضروری هست در خصوص به خصوص موضوع کرونا که عرض میکنم، چرخه انتقال بیماری که بالاخره چند نفر واقعا مبتلا هستن، چند نفر مشکوک هستن، این احتمال ابتلا به چه صورت اتفاق میفته، این نکاتی است که متاسفانه ما حتی خودمون به عنوان افراد صاحب نظری که باید به عنوان مراجع علمی به این دیتاها و اطلاعات به نوعی دسترسی داشته باشیم، این امکان وجود نداره و سازوکار مشخصی برای اون تعریف نشده. خب این خیلی مهمه، ما بالاخره واقعیت هایی رو داریم که بعد اونها رو مبنا قرار بدیم دسترسی به ابزارهای تشخیصی مشخصاً کیت. مادامی که ما تعریفمون در گزارش موارد این هست که آزمایش پی سی آرشون مثبت باشه، خب خیلی محدود بوده، فلذا ممکنه که ما موارد بیشتری رو داشته باشیم که این کیت در موردشون انجام نشده، و من جمله اینکه بالاخره هر ابزار تشخیصی هم خطایی رو میتونه داشته باشه و موارد منفی کاذب براش مطرح باشه. فلذا شاید یکی از مواردی که ما طبق اون انتظاری که داریم احساس میکنیم که مردم از اون روند تبعیت نمیکنن و دستورات رو مبنا قرار نمیدن، برمیگرده به این که ما نتونستیم که ابعاد در حقیقت موضوع و بیماری و به نوعی شاید که بحرانی که باش درگیر هستیم رو خیلی شفاف به اونها منتقل بکنیم. و به خصوص این که خب بالاخره ما آمار بهبودی رو داریم، ولی تأکید کردن بر روی بهبودی زمانی که ما در اوج اپیدمی هستیم و اینکه حالا یه تعدادی از افراد بهبودی پیدا کردن، به خصوص این که هنوز در مورد این بیماری ما اطلاعات دقیقی رو نداریم که آیا افرادی که بهبودی پیدا میکنن اینها ایمنی هم پیدا میکنن و دیگه مقاوم میشن نسبت به بیماری یا خیر، این از جمله نکات بسیار مهمی است که به نظر بنده و بر اساس نکاتی که صاحب نظران حوزه علوم اجتماعی همون رو مبنا قرار میدن خیلی خیلی تایید کننده میتونه باشه برای اینکه مردم هم بالاخره از موارد تبعیت بکنن. ما اون اطلاعات پایه که باید که نقش کلیدی داشته باشه در ایجاد اون حس نگرانی نسبت به عواقب این بیماری و ابتلاء به این بیماری رو اگر که به درستی در اختیار جامعه نگذاریم، نمیتونیم انتظار داشته باشیم که اونها هم دستورات رو جدی بگیرن و انجام بدن.
آقای دکتر، این که جناب عالی به عنوان متخصص این حوزه، هفته قبل هم آقای دکتر سوریا میگفتن من عضو این ستاد هستم.
بله.
در تهران بنده هم اطلاعاتم خیلی کامل و دقیق نیست در این حوزه، یعنی شاید مثلا به نوعی داشتن اطلاعات یه جورایی مثلا امنیتی هم محسوب بشه. حالا نمیدونم مسئولانی که در این باره تصمیم میگیرن چه فکری میکنن، که هم آقای دکتر سوری این فرمایشو میکردن هم جناب عالی این صحبتو میفرمایید، اما فرض رو بر این بگیرید که آمارها درست دقیقه و همین چیزایی است که اعلام میشه، وقتی توصیه های مشفقانه کارشناسان، خود جناب عالی یا سایر عزیزانی که میان توصیه میکنن مبنی بر این که دست ندیم، روبوسی نکنیم، اگر خرید میکنیم وارد که شدیم مشمای اون جنسی که خرید کردیم رو بیرون در بگذاریم، داخل که میشیم لباسامون رو اگر میتونیم رو به آفتاب پهن بکنیم یا روی شوفاژ بندازیم دمای بالا که اگر خدای نخواسته مشکلی هست از لباسمون برطرف شه، سطوحی که باش ارتباط داریم و ضد عفونی بکنیم، حتی الامکان از خونه بیرون نیاییم مگه به ضرورت و برای خرید، و اینکه سفر نریم. فرض کنید که اطلاعاتی که به ما میدن اصلا غلط، حالا فرض محال که محال نیست، فرض کنید که اصلا نمیخوان اطلاعات به مردم بدن، اما اگر این بیماری واقعا خطرناک باشه و عقل سلیم ایجاب کنه که همه ای ما رعایت بکنیم، گفتن اینها و رعایت اینها مگه چه اشکالی داره؟ حالا فرض کنید من اعتماد ندارم، جناب عالی مسئول، من میگم آقا من اصلا شما رو قبول ندارم، اما یه کسی که مثل جناب عالی میاد به عنوان کارشناس توصیه میکنه، چرا به این عمل نمیشه یا کمتر عمل میشه؟ بفهمید.
خب ببینید، این نکته، الان ما در حوزه بیماری کرونا هستیم، ولی شاید قبل از این من خب به عنوان کسی که توی دانشگاه هستم، آیا کسی هست که در مورد مضرات مصرف سیگار اطلاع نداشته باشه؟ ولی متاسفانه ما شاهد هستیم که به خصوص در جوانهامون، به خصوص در مجموعه دانشگاهیمون، این فراوانی داره افزایش پیدا میکنه. ببینید بالاخره یک مقاومت منفی یا واکنش منفی شکل میگیره که این حتی ممکنه که منجر به رفتارهایی بشه که علیه سلامتی خود افراد هست. در خصوص چرایی اینها واقعا احتیاج داریم به این که پژوهش‌های جامعه شناختی عمیق اتفاق بیفته، گزینه‌هایی که در طول زمان رخ نداده و اتفاق نیفتاده. اما در تئوری‌های تغییر رفتار که وجود داره، ما چند مرحله داریم و تأکید بر این هست که ارائه اطلاعات و اینکه من بدونم که یک بیماری خطرناک هست گام اوله.
بله.
اما در درجه بعدی باید که این حس ایجاد بشه که خب این بیماری خطرناک است و من هم در معرض ابتلاء به این بیماری هستم.
بله.
و این هم باز کافی نیست برای اینکه بخواد که منجر به تغییر رفتار بشه. باید که فرد احساس بکنه که خب من اگر که به این بیماری مبتلا شدم میتونه که عوارض و رخدادهای شدید و منفی که برای این بیماری عنوان شده برای من هم اتفاق بیفته. یعنی ممکنه که مثلا من فکر کنم که بله بیماری کرونا یه بیماری مهمیه، من هم ممکنه که مبتلا بشم، ولی من اینقدر قوی هستم که این بیماری مثلا از من میگذره حتی اگر که مبتلا هم بشم. یعنی حتی تا این مرحله هم حتی برسیم ممکنه که منجر به تغییر رفتار سلامتی نشه. یه نکته مهم دیگری که وجود داره این هست که من اطمینان داشته باشم که عمل کردن به توصیه ها میتونه که کمک کننده باشه. من اگر که به اون تقسیم بندی بخوام برگردم، نکته دوم که خدمتون عرض کردم رفتارهای مراقبین سلامت و پزشکان هست.
بله.
ببینید در همین برنامه‌هایی که در صدا و سیما خود شما بزرگواران در شبکه‌های مختلف پخش کردین، ما همکاران پزشکی رو داشتیم که این بزرگواران گفتن که ما حتی توی بخش هم که میریم مثلا از ماسک و وسایل محافظتی استفاده نمی‌کنیم و خیلی ساده میگفتن که خب ما هممون مبتلا میشیم و شاید من خودم هم مبتلا شده باشم و دیگران هم مبتلا میشن. خب یک چنین صحبت‌هایی که توسط کادر پزشکی و یا مراقبان سلامت مطرح بشه، تبعات و نتایجش این هست که ما متأسفانه الان شاهد هستیم که افراد زیادی از کارکنان بهداشتی و مراقبین سلامت و پرستاران بزرگوارمون که بالاخره تو این حوزه زحمت کشیدن هم مبتلا شدن، مسئولینمون حتی مبتلا شدن و اینها گزینه مثبتی نیست. ببینید مادامی که ما همکارانی رو داریم که توی سطوح عالی تصمیم گیری هستن و اینها باید بالاخره الگو باشن، اگر که در محافظت خودشون از ابتلاء به بیماری موفق نتونستن که عمل بکنن، خب اون موقع ما چه انتظاری میتونیم داشته باشیم که بقیه بخوان که از این تبعیت بکنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر میسمی. بخش گزارشی برنامه آماده است، با هم میشتویم. پیش از اون سامانه پیام کوتاه رو یک بار دیگه اعلام میکنم، 30102 سامانه پیام باید صورت بدید. آقای دکتر میسمی، صحبت شما ناتمام موند به بخش قبلی من، چون گزارش پخش شد میخوام عطف به گزارش جانبانی هم توصیه بفرمایید و دیگه این که خب چطور میشه این بستر اعتماد رو تقویت کرد. حالا من اعتماد ندارم به هر دلیل، ممکنه رسانه ملی هم گاهی حرفایی بزنه که به زعم مردم با هم جور در نیاد. مثلا ما میگیم آقا کمتر از خونه بیرون بیاید، بعد یه دفعه تبلیغ مثلا فلان کارا هم میشه، فلان خرید از فلان مجتمع مطرح میشه، خب اینا هم یه تناقض‌هایی تو ذهن مردم ایجاد میکنه، طبیعی هم هست. اینا رو بچه کنیم.
ببینید نکته مهمی که وجود داره که من پیش از این هم عرض کردم، الان شما تقریبا تو این پیام‌هایی که هموطنان ارجمند ما گفتن و شنیدیم، ما اون نکات کلیدی رو داریم و این نشون دهنده این هست که مردم آگاه هستند و میدونن.
بله.
فلذا نکته بسیار مهم اگر که قصد ما قصد اعتماد سازی است، این است که ما مسئولیت پذیری داشته باشیم.
بله.
ببینید بالاخره توی همه جوامع افراد در حقیقت کلیدی وجود دارن که حفظ سلامتی اونها به واسطه این که به عنوان سرمایه اجتماعی تلقی میشن میتونه اهمیت داشته باشه، ولی اینها باید پروتکل داشته باشه. اگر ما یک دستورالعمل داریم تعریف میکنیم که فقط در این شرایط که بیمار بستری داره میشه و مشکوک به کرونا هست باید که تست براش انجام بشه، مادامی که مردم میبینن که مثل یک حالت در حقیقت لوکس افرادی میان و عنوان میکنن که خب مثلا من هم امروز تست کرونا انجام دادم، مثلا خانواده من هم تست کرونا انجام دادن، و خب از اون پروتکل هایی که ما به عنوان فرماندهان مدیریت بحران داریم تبعیت میکنیم و اصرار داریم که برای جامعه تبعیت بشه، بعضی از افراد مستثنا میشن. خب اون شایبه که خب جامعه شد که دو گروه هستن، یه گروهی هستن که خب اینا به همه امکانات میتونن که دسترسی داشته باشن و گروه دیگری هستن که ممکنه که این محدودیت براشون وجود داشته باشه مطرح میشه. اگر قرار بر این هست که ما بالاخره کسانی که نقش کلیدی تری دارن رو در بحث اجرا و به واسطه مسئولیتی که دارن رو براشون روش متفاوتی رو در نظر بگیریم، اینها باید که کاملا شفاف توی پروتکل ها بیان بشه و مردم بدونن که بله ما با یک پروتکل متفاوتی نسبت به بعضی از افراد به این دلایل در حقیقت داریم برخورد میکنیم و این موارد رو انجام میدیم. همین نکته در مورد قرنطینه هم وجود داره. خب اگر قرار بر این هستش که ما اجازه خروج افراد علامت دار و یا مشکوک و یا کسانی که تماس با افراد مشکوک رو تو یک منطقه داشتن ندیم به افرادی که تو اون منطقه هستن، خب این باید برای همه یکسان باشه، نه اینکه برای یه زیرگروهی از افراد بگیم نه خب این افراد میتونن که این منطقه رو ترک کنن و یا اینکه این موارد رو تبعیت نکنن، ولی بقیه مردم که انسانهایی هستن که حالا خیلی شناخته شده نیستن یا مسئولیتی ندارن، اونها باید که این رو تبعیت بکنن. یکی از مهمترین گزینه‌ها در اعتماد سازی همون شفافیت و همین مسئولیت پذیری است و شفاف کردن موارد مهمی که وجود داره.
بله.
باز نکته بسیار مهم دیگه این است، ببینید بالاخره تو این بحران‌ها که گستره خیلی خیلی زیادی پیدا می‌کنه، کارهای بسیار زیادی باید در زمان کوتاهی اتفاق بیفته. اعتماد سازی هم باید یک اعتماد سازی متقابل باشه، یعنی ما باید که زمینه تفویض اختیار و تفویض مسئولیت به زیرگروه‌های مورد اعتماد جامعه رو فراهم بکنیم.
بله.
چیزی که بالاخره حالا حرف و صحبتش زیاد بوده، ولی الان ما در حقیقت این که عرض میکنم، ما به عنوان مجموعه رؤسای انجمنهای علمی که در ارتباط هستیم، حتی این که توصیه های ما از طریق مجاری که تعریف شده آیا اصلا مرور شده یا نه، هم ما متوجه نمیشیم که آیا مرور شد، مورد توجه قرار گرفت یا نه. اگرچه که توی بعضی از موارد مشخصا میبینیم که یه تغییراتی توی تصمیم گیری ها اتفاق میفته و بیان میشه که نوید بخش است، ولی کافی نیست. یعنی اینکه بالاخره دولت باید که و مسئولین باید که این زمینه اعتماد رو یک جا شروع بکنن و هر کجا که فرصتی رو میبینن از اون فرصت استفاده بکنن. و خب وقتی که ما در حقیقت اون پل ارتباطی بین مردم و حاکمیت رو میتونیم که برقرار بکنیم، اعتماد متقابل هم ایجاد میشه و اون تبعیت ها افزایش پیدا میکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر میثمی، بیشتر در خدمتتون هستیم. سری به اتاق فرمان می‌ذاریم، با یک فاصله کوتاه چند تلفن شهروندانمون رو بشنویم. پیام هایی رو هم محبت کردن مردم فرستادن که انشالله تو این فاصله.
حقوق مدنی، جامعه مدنی، تعامل دولت و مردم در افق روشن. شنبه ها 9 و 10 دقیقه.
خب آقای دکتر، من میدونم که خیلی نکات کلیدی دارید، میخواید بگید، فرصتم کوتاه است، در خدمت ما هستید دکتر میثمی.
ببینید چند تا نکته مهم وجود داره. حالا نماینده محترم مجلس فرمودن شفافیت، ولی خب ما متاسفانه شاهد بودیم که مجلس اخیر قانون شفافیت که میتونست برای کشور کلیدی باشه رو تصویب نکردن و خب این لطمه بزرگی رو زده. من چون زمان خیلی محدود هست چند تا نکته رو میگم. ببینید الان ما در بحران هستیم، ولی نکته کلیدی که وجود داره اینه که ما پیشگیری رو هیچ وقت جدی نگرفتیم. ما رشته تخصصی پزشکی اجتماعی که تمرکزش بر این پیشگیری هست و نه اینکه ما منتظر باشیم یه بحرانی اتفاق بیفته که برای درمان برنامه ریزی بکنیم، علارغم اینکه ما توی سالهای گذشته خیلی و مکرر صحبت کردیم و بحث کردیم، با محدودیت‌های جدی مواجه شد. من مثال بزنم خدمتتون، بالاخره در هر کشوری طبق توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت ما بیماری‌هایی رو داریم که باید رصد بشه. ما سوال می‌کنیم از همکارانی که در وزارت بهداشت هستن که این برنامه نظام مراقبت بیماری آنفولانزا که باید میتونست که ورود این بیماری به کشور رو خیلی زودتر پیش بینی بکنه و نتایج ارزشیابی این برنامه که اساساً برای این طراحی شده که ما بتونیم که موارد نوظهور بیماری ها رو شناسایی بکنیم و گزارش دهی بکنیم، خب این الان میتونه که به شدت کمک کننده باشه و ظرفیت های اون برنامه مبنا قرار بگیره برای اینکه ما بخوایم که با این بحران مقابله بکنیم. یه نکته بسیار مهم دیگه هم که وجود داره این هست که ما متاسفانه الان شاهد هستیم توی بیمارستان هامون انتقال درون بیمارستان، انتقال به پرسنل، کنترل عفونت‌های بیمارستانی که یکی از ارکان هست برای ارتقای سلامت، از جمله موارد مقفول هست. ما پیگیری که می‌کردیم حتی اداره‌ای برای کنترل عفونت‌های بیمارستانی که بسیار بسیار مهم هست رو در وزارت بهداشت ظاهراً نداریم و این که چه پروتکل‌هایی رعایت میشه. من تجربه شخصی خودم این هست که متأسفانه توی مراکز درمانیمون این که یک بیماری دچار عفونت بیمارستانی میشه، حتی از نظر همکاران متخصص عفونی پذیرفته است، یعنی که مثلا این بخش چون آلوده است این اتفاق میفته و اون رویکردهایی که ما باید به کار ببریم برای پیشگیری از رخداد مجدد این حوادث بر اساس اون اصول علمی و استانداردهایی که باید در حقیقت مبنا قرار نگرفته و جای کار بسیار زیادی براش وجود داره. من یه توصیه برای گروه دوم پزشکان و همکاران دارم. اصول حرفه‌ای رو ما موظف هستیم که به شدت رعایت بکنیم و اون ایجاد حساسیت توی جامعه. اگر که فردی از من سوال میکنه، اگر که من بیام و به خاطر این که حالا ایشون نگران نشه، حساسیتی که در مورد بیماری وجود داره رو با اون شدت و حدتی که باید منتقل نکنم، این منجر به همین سوء رفتارها میشه و تناقضهایی که توی برنامه در موردش صحبت کردیم. اما مردم بالاخره باید که به فکر خودشون و سلامتی خودشون در هر شرایطی باشن. گام اول این هست که راهنماهای علمی معتبر رو پیدا کنن و طبق اونها در حقیقت عمل بکنن. توصیه که ما همون روزهای اول به وزارت بهداشت داشتیم که شما بیاید یک سایت اختصاصی کرونا رو رسما از طرف وزارت بهداشت طراحی کنید که دستورالعمل‌های معتبر اونجا باشه. ما در حالت معمول هم توی سایت وزارت بهداشت به دنبال برنامه‌ها، دستورالعمل‌ها می‌گشتیم. خیلی سخت و دشوار میتونستیم که جدیدترین ها و به روزترین ها رو پیدا کنیم. اینها باید که به سادگی در اختیار عموم قرار بگیره و افراد بتونن از اونها استفاده کنن، چرا که ما یک مشکل جدی که داریم بحث خرافات و بحث های غیر علمیه که مطرح میشه، که بعضی از مواردش رو هم توی فضای مجازی متاسفانه شاهد بودیم که این نشون دهنده این است که علی رغم این که ما یک جامعه فهیمی رو انتظار داریم که باشون مواجه باشیم، ولی بعضی از افراد هستن حالا آمدانه و یا به واسطه نادانی رفتارهایی رو ترویج میکنن که این مغایر سلامتی است. و بقیه موارد هم ما در حقیقت مشابه همین میتونیم انتظار داشته باشیم که اتفاق بیفته. و این که محافظت از دیگران برای عدم ابتلا محافظت از خودشون هست، یعنی اگر که ما دیگر افراد جامعه رو مجزای از خودمون و غیر وابسته به خودمون ببینیم، قطعا خودمون هم دچار آسیب خواهیم شد و مشکلات به خود ما هم برخواهد کرد.
خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر میثمی، براتون از این موفقیت می‌کنیم و برای همه شما هموطنان عزیز و ارجمندی که این برنامه رو گوش کردید. یه سوال پرسیدید که ماسک‌های احتکار شده کی به بازار میاد؟ سه روز گذشته تصمیم گرفته شد که اون چه که احتکار شده و به دست اومده بدون واسطه در اختیار دستگاه بهداشت و سلامت قرار داده بشه تا در اختیار مردم قرار داده بشه. اینم سوال مردم بود. آقای دکتر، چون فرصت کوتاه هست، فکر می‌کنم اکثر در حد ثانیه هاست.
من فقط یک نکته مهم رو عرض بکنم در خصوص ماسک. ببینید، یکیش این هست که من خودم پیامکی رو دریافت کردم که ظاهرا از طرف وزارت محترم اطلاعات بود که شما اگه جای دیدید احتکار شده این رو به ما بگید. خب ما همه، من الان خودم یک خرید کوچیک بخوام انجام بدم، با کد ملی و غیره و اینا ردیابی میشه. به نظر میرسه که ما ابزارهای بسیار مهمی رو داریم در کشور که میتونیم مشخص بکنیم که چه کسانی این کار رو انجام دادن که این روی اعتماد مردمی تأثیر گذاره. مصرف ماسک هم ما باید که اولویت بندی رو مشخص بکنیم. افرادی که توی محلهای پرتراکم نیستن و خودشون مبتلا نیستن اولویت برای استفاده ماسک ندارن و این باید اختصاص پیدا کنه به کادر درمان و افرادی در معرض خطر هستن و یا افراد بیمار رو مراقبتشون رو